خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه‌های آغازین چهارشنبه سومین روز خرداد ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعته تدارک دیدن، همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بذاره. آقای قویمی،
با درود فراوان. پلیس منچستر شامگاه سه‌شنبه هویت بمب‌گذار انتحاری در این شهر را سلمان عابدی 22 ساله اعلام کرد. ایان هاپکینز در مورد سایر مشخصات یا ملیت بمب‌گذار از ذکر جزئیات خودداری ورزید. کاراگاهان پلیس منچستر در جستجوی شرکای جرم احتمالی هستند و اعلام کردند در ارتباط با انفجار در سالن کنسرت یک مرد 23 ساله را بازداشت کردند. در انفجار انتحاری شدیدی که در ساعت 10:30 شب دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده خواننده پاپ آمریکایی در منچستر رخ داد، 22 تن کشته و 59 نفر زخمی شدند. بسیاری از کسانی که در این انفجار جان باخته یا زخمی شدند دختران جوان و نوجوان هستند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفته است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به روم پایتخت ایتالیا وارد شد تا با مقام‌های این کشور و همچنین پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار کند. آقای ترامپ در سفر 8 روزه خود به عربستان و اسرائیل رفت و بامداد سه‌شنبه نیز در بیت الله با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا کمتر از 24 ساعت در ایتالیا خواهد بود و قرار است بامداد چهارشنبه در واتیکان با رهبر کاتولیکای جهان دیدار کند. دونالد ترامپ بعد از ظهر چهارشنبه برای مذاکره با مقام‌های اتحادیه اروپا و سازمان ناتو به بروکسل پایتخت بلژیک می‌رود و قرار است روز پنجشنبه برای شرکت در نشست سران 7 کشور بزرگ صنعتی به ایتالیا بازگردد. دزدان دریایی سومالی روز سه‌شنبه یک کشتی ماهیگیری ایرانی را برای انجام حملات بزرگتر و در اختیار گرفتن کشتی‌های دیگر را بودند. شهردار شهر هابو در منطقه نیمه مستقل پونتلند در سومالی این خبر را اعلام کرده است. این منطقه در سالهای گذشته یکی از پایگاه‌های اصلی دزدان دریایی سومالی برای حمله به کشتی‌های تجاری و ماهیگیری بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خدمه کشتی‌ها در سال‌های اخیر برخلاف توصیه مقام‌های کشتیرانی به سمت سواحل سومالی نزدیک شدند. دزدان دریایی نیز از پایگاه‌های خود در ساحل حملات کوچکی صورت می‌دهند تا شناورها را بربایند. علی شیره، شهردار شهر هابو، به خبرگزاری رویترز گفته است دزدان از کشتی ماهیگیران ایرانی به عنوان کشتی مادر برای ربودن دیگر کشتی‌ها استفاده می‌کنند. وی افزود که این کشتی ایرانی مجوز ماهیگیری در منطقه را ندارد. ماهیگیران محلی از بازگشت کشتی‌های ماهیگیری فاقد مجوز به آب‌های سومالی عصبانی هستند و آنها را مقصر کاهش سید خود می‌دانند. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، ۲۲ کشته و 59 زخمی در نتیجه یک انفجار انتحاری در منچستر بریتانیا که گروه خلافت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. آخرین تحولات را از خبرنگار رادیو فردا در محل حادثه خواهیم شنید. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به شدت به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقامات سعودی واکنش نشان داد.
آمریکایی‌ها ریاض را مرکز مبارزه با تروریسم اعلام کردند. کار درستی بود، چون مرکز صدور تروریسم همانجاست. اگر آمریکا موفق شود مانع ارسال پول و سلاح و افراد مسلح از عربستان به سایر نقاط شود، دیگر نه برج دوقلو در نیویورک منفجر می‌شود.
هنوز نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران به تفکیک گروه‌ها و فهرست‌های انتخاباتی منتشر نشده تا بتوان به جمع‌بندی رسید که کدام جناح سیاسی پیروز این میدان است. تا همین جای کار گمانه‌زنی‌های زیادی هم درباره گزینه شهردار مطرح شده، اما اهمیت شهردار تهران در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی ایران چیست؟
شهرداری تهران یکی از ثروتمندترین و مؤثرترین نهادهای کشور هست. بودجه شهرداری در سال جاری 18000 میلیارد تومان هست، یعنی حدود 27% کل بودجه محیط زیست ایران. قدرت سیاسی، تبلیغاتی، رسانه‌ای و اقتصادی فوق‌العاده‌ای داره.
بله، گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو هم در این مجله خواهید شنید اگر ما رو تا یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی، در منچستر بریتانیا تاکنون 22 کشته و 59 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس ساعتی پیش نام عامل انفجار را هم اعلام کرد. دقایقی پیش با بردیا افشین، خبرنگار رادیو فردا در بریتانیا که در نزدیکی محل حادثه حضور داره، گفتگو کردم و ابتدا از او درباره آخرین تحولات در این باره پرسیدم.
پلیس بریتانیا نام فرد حمله کننده رو اعلام کرده و اون کسی نیست به جز سلمان آبدی که یک جوان 22 ساله اهل منچستر توصیف شده که او در خانواده لیبیایی متولد شده. پیشتر پلیس تلاش میکرد که از مردم بخواد در شبکه‌های اجتماعی از گمان زنی درباره نام ضارب یا حمله کننده پرهیز کنه و در این حال پلیس اعلام کرده بود که تلاشش این که بدون این فرد حمله کننده آیا تنها بوده و آیا همراه او کسان دیگه هم مشارکت داشتن در این حمله.
بردیا، شما الان اونجا در نزدیکی محل حادثه حضور داری، لطفا بگو که فضا اونجا چطور هست؟ تقریبا 24 ساعت داره میگذره، جو چطور هست؟
الان دقیقا من در میدان آدرس قرار دارم که اینجا چند ساعتی پیش مراسم یادمان برگزار شد برای کشته شدگان این حادثه، قربانیان این حادثه، و جبی که وجود داره این که میشه حس کرد اتحاد رو در بین مردم منچستر. جو خیلی احساسی بود، واکنش‌های احساسی رو من به چشم خودم دیدم، مردمانی بودن که گریه می‌کردن. و نکته‌ای که خیلی خیلی بارز بود اینه که منچستر جزء شهرهایی که در بریتانیا مهاجرپذیر اقوام مختلفی وجود دارن و من می‌دیدم که اقوام مختلف از مناطق مختلف اینجا فعالانه نشون میدادن که این حمله رو محکوم میکنن و همدردی خودشون رو ابراز کردن نسبت به اتفاقی که افتاده بود، و این واقعا چیز چشمگیری بود در اجتماعی که مردم در میدان آلبرت نشون دادن.
در تا این لحظه واکنش رهبران داخلی از موافقان و مخالفان به این حادثه چطور بوده؟
اتحاد رو میشه در بین رهبران احزاب مختلف دید، هم احزاب کوچکتر و هم احزاب بزرگتر، در حالی که کمتر از 3 هفته مونده به انتخابات سراسری بریتانیا، انتخاباتی که خیلی خیلی داغ‌تر از انتخاباتیه که 2 سال پیش برگزار شد در سال 2015 به خاطر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. و تا دیروز ما می‌دیدیم که رقابت‌های انتخاباتی بسیار داغ پیگیری میشه. امروز می‌بینیم که حتی رهبر حزب عمده مخالف، حزب کارگر، جرمی کوربین از اتحاد میگه تا 3 روز دیگه مطمئناً هیچ کدوم از حزب‌های بزرگ و کوچک اقدامی برای انتخابات نمی کنن، اردوهای انتخاباتی خودشون رو لغو خواهند کرد و مطمئناً بعد از این 3 روز هم لحن اونها آرومتر خواهد بود، چون چیزی که مهمه افکار عمومیه و افکار عمومی اینجا به نظر میرسه چیزی رو که احتیاج داره یک همدلیه.
بله، گفتگوی من بود دقایقی پیش با بردیا افشین، خبرنگار رادیو فردا که در محل حادثه انفجار در منچستر بریتانیا حضور داره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه واکنش مقامات ایران به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و مقامات عربستان سعودی درباره آنچه که نقش مخرب ایران در خاورمیانه نامیدند، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس عربستان را مرکز صدور تروریست‌ها توصیف کرد و از سیاست آمریکا در خاورمیانه و از قرارداد تسلیحاتی این کشور با عربستان به شدت انتقاد کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه در آغاز جلسه علنی مجلس در سخنان تندی عربستان سعودی را مرکز صدور تروریست‌ها توصیف کرد و از سیاست جدید دولت آمریکا در منطقه انتقاد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تأسیس مرکز مبارزه با تروریسم در شهر ریاض را به کنایه کار درستی توصیف کرد.
آمریکایی‌ها ریاض را مرکز مبارزه با تروریسم اعلام کردند. کار درستی بود چون مرکز صدور تروریسم همانجاست. اگر آمریکا موفق شود مانع ارسال پول و سلاح و افراد مسلح از عربستان به سایر نقاط شود، دیگر نه برج دوقلو در نیویورک منفجر می شود و نه هزاران نفر از مردم بیگناه عراق و سوریه و لبنان کشته و زخمی می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه هفته جاری در عربستان سعودی و در حضور مقامات بیش از 40 کشور اسلامی در ریاض ضمن افتتاح یک مرکز مبارزه با تروریسم ایران را آموزش دهنده گروه‌های تروریستی و انتشار دهنده ویرانی و هرج و مرج در منطقه توصیف کرد. آقای ترامپ همچنین تصریح کرد که ایران از عراق تا لبنان و یمن انتشار دهنده ویرانی است و نوای محو اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر می‌دهد. یک روز پیش از این نیز رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در نشست رسانه‌ای با عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان حکومت ایران را حامی نیروهای بی‌ثبات کننده در منطقه معرفی کرد و خواستار پایان آزمایش موشک‌های بالستیک ایران شده بود. اما پیش از انتقادهای تند رئیس مجلس شورای اسلامی، چند مقام دولت ایران نیز از آنچه که در سفر رئیس جمهوری آمریکا در عربستان گذشت انتقاد کردند. نخستین واکنش را محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتری خود انجام داد و روز یکشنبه در توییتی با اشاره به انتقادهای شدید دونالد ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز در حساب کاربری خود این انتقادها را که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود متناقض خواند. وزیر خارجه ایران همچنین معامله تسلیحاتی آمریکا و عربستان را به توصیف خود به نوعی دوشیده شدن عربستان توسط آمریکا عنوان کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی نیز روز دوشنبه سخنان دونالد ترامپ در عربستان را فریبکارانه و مداخله جویانه توصیف کرد. همچنین روز دوشنبه هفته جاری حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در نخستین نشست رسانه‌ای خود با خبرنگاران به انتقادهای صورت گرفته از سوی مقامات آمریکایی و عربستانی و تجارت تسلیحاتی دو کشور واکنش نشان داد.
عربستان سعودی قبلا هم 100 میلیاردی داده بود در دوران جنگ 8 ساله و دفاع مقدس. عربستان سعودی حدود 100 میلیارد دلار به صدام داد. نتیجه اون دوره رو عربستان دید. خب عربستان شاید فکر میکنه سلاح باید بخره. ما که نیاز نداریم سلاح بخریم، ما سلاح میسازیم.
آقای روحانی نیز برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران را به رخ رقبای خارجی خود از جمله عربستان سعودی کشاند.
آقای ترامپ در یک زمانی به منطقه آمدند که حضور 45 میلیونی مردم ایران را پای صندوق انتخابات دیدند و به کشوری رفتند که فکر میکنم هیچ وقت معنی انتخابات و کلمه انتخابات براشون مفهوم نیست. هیچ وقت صندوق آرا را بنده های خدا ندیدند.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند معتقد است که به رغم تشدید تنش در روابط ایران و عربستان، اما همچنان تمامی روزنه ها در روابط دو کشور بسته نشده است.
آقای روحانی 4 سال سختی رو در ارتباط با روابط ایران و جهان عرب و به ویژه با عربستان خواهد داشت. اگرچه این اظهارات تند رو ما در دیروز و امروز شاهد هستیم نسبت به موازی که در عربستان گرفته شده بود، اما خود شخص آقای روحانی در مصاحبه مطبوعات دیروزش در واقع یک روزنه کوچکی رو باز گذاشت، اونجایی که گفت در همین وضعیت یا پرتنش امروز بین ایران و عربستان مسئله اعزام حجاج ایرانی امسال حل شده. پس در تقدیر این هم یکی از مواردی است که دیپلماسی به ما پاسخ داده و از همین روزنه می توانم ارزیابی کنم که او به دنبال تعامل سازنده خود خواهد بود. منافع ایران عربستان از خیلی جاها هم با همدیگه گره خوردن، با همدیگه تنیده شدن. بحران سابقه در روابط ایران و عربستان افغانستان هر چقدر سخت و دشوار و تیره باشد، به گمان من به سختی و دشواری مسئله پرونده هسته‌ای ایران و غرب نبوده که آقای روحانی در این پرونده با موفقیت از این مسئله بیرون آمد. قابل ارزیابی هست که همچین اتفاقی هم در روابط ایران و عربستان بیفته، گرچه بسیار بسیار سخت و دشوار.
اما در ادامه واکنش ها به انتقادات مقامات آمریکایی و عربستانی درباره نقش ایران در منطقه، روز سه‌شنبه برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این اظهارات را به شدت نکوهش کردند. انتقادهای متقابل مقامات آمریکایی، عربستانی و ایرانی علیه یکدیگر در حالی است که به دنبال انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، وی چه در حین دوران تبلیغات انتخاباتی و چه بعد از آن، از تعامل و گسترش روابط ایران با جامعه جهانی به ویژه با کشورهای منطقه سخنرانده است.
بله، گزارش رضا جمالی بود درباره واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقامات سعودی. خوشحالیم که رادیو فردا رو برای شنیدن، دیدن و خواندن انتخاب میکنید. اگر هر خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
فاجعه اسفناک و خون‌آلود تروریستای اسلامی داعشی را در منچستر بریتانیا که باعث کشتار جوانانی بیگناه شد به جهان و به خصوص خانواده های عزیز از دست داده اون مملکت تسلیت عرض میکنم.
اینی که آقای ترامپ گفته ایران حق ساخت موشک رو نداره، در حالی که خودشون توی عربستان 100 میلیارد دلار قرارداد میبندن، خیلی بیجا میکنن در مورد ایران همچین حرفی میزنن. به نظرتون ایران باید بیاد خودش رو خلاصلا کنه و دار و ندارش رو تحویل عربا بده؟ این خبرها نیست. من با کلیات نظام اصلا مشکل دارم، اما نسبت به دفاع از ایران با هر نوع سلاح ممکنه هیچ مخالفتی ندارم.
با سپاس از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که در این حال که همیشه در برابر رژیم جمهوری اسلامی وایستادن، اما همیشه مظلومیت مردم ایران رو در مجمع عمومی سازمان ملل یا در دیدارهای اخیری که در عربستان و غیره داشتند، این مظلومیت مردم ایران رو گفتند. با سپاس.
آقای روحانی میفرمایند که بدون ما کشور سول نمیشه، همچنان سول نمیشه. من بهش راهنمایی کنم که نیروهای تسلیح کن بیاد ایران، ما گرسنگان از نون خشک نجات بده. ما 10 سال دیگه پول دار شدیم، بازم میریم جنگ میکنیم، امریکا رو میگیریم. صدقه کن اینجا همه این کشورها با تو دوست میشن. این ستم نیروی که یمن و اسد و حزب الله هستن، اینا رو صدقه کن تو ایران. بگو من پول ندارم، 15 میلیون بیکاره، 4 سال دیگه میشه 30 میلیون به گفته خودتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و اروپا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی داشته. دقایق پیش از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن خواستم چکیده‌ای از آنچه در رسانه‌های آمریکا منتشر شده رو برای ما بازگو کنند.
بله، مسافرت پرخبر آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و اروپا در رسانه‌های این کشور بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته و از سیاست‌های دولت جدید در قبال بحران در روابط کشورهای منطقه با دولت ایران، مسئله سوریه و رئیس جمهورش بشار اسد، موضوع صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها که آقای ترامپ و همینطور شخصیت‌های اسرائیلی و فلسطینی هم با خوشبینی از اون یاد کردن، تا تقویت پیمان دفاعی ناتو و کنفرانس سران گروه 7 کشور صنعتی و اقتصادی جهان استقبال شده و مورد تحلیل قرار گرفته. البته اظهاراتی که درباره جمهوری اسلامی ایران ایراد شده جایگاه ویژه‌ای داشته و در همون حال واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران هم بازتاب پیدا کرده که روزنامه آنلاین برایتبارت گفته که بهرام قاسمی ایالات متحده را به جنگ طلبی و ایران هراسی متهم کرده و مدعی شده که در پی فروش سلاح‌های خطرناک ولی بی مصرف خودشه به کشورهای منطقه و آمریکا پشتیبان اصلی تروریسمه. رسانه‌های آمریکایی به انتقادهای شدید دونالد ترامپ از سیاست‌های دولت ایران تأکید کردند. از جمله USA Today گفته که در حمله به حکومت ایران رئیس جمهوری ایالات متحده از عربستان و اسرائیل تمجید کرد. نیویورک تایمز میگه که در عربستان سعودی ترامپ به هزینه ایران به کشورهای سنی نزدیکتر شد. به طور کلی مطالب مربوط به ایران مخصوصا این روزها چه در ارتباط با سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و سخنان او و سایر مقامهای آمریکایی در این زمینه و چه در ارتباط با انتخابات اخیر ایران در رسانه‌های آمریکا به طور گسترده منعکس شد. خانم بهکام،
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هنوز نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران به تفکیک گروه‌ها و فهرست‌های انتخاباتی منتشر نشده تا بتوان به جمع‌بندی رسید که کدام جناح سیاسی پیروز این میدان بوده، اما فهرست منتسب به اصلاح طلبان دست کم در کلان شهرهای ایران توانسته رقابت را از اصولگرایان ببرد. پنجمین شورای شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز و تبریز شورایی است که یا مطلق یا با اکثریتی اصلاح طلب تشکیل شده و حال پس از چند دوره مردمان این شهرها انتظار تغییر دارند، تغییری که با نام شهرداری جدید آغاز خواهد شد. بیشتر بشنویم در همین باره از آرش حسنی.
تعبیر برخی روزنامه ها از پیروزی یک پارچه لیست 21 نفره موسوم به لیست امید در انتخابات شورای شهر تهران پس گرفتن شهر تهران بود، شهری که 12 سال در اختیار اکثریت اصولگرای شورای شهر و شهرداری نزدیک به این تفکر سیاسی اداره شده بود، به یک باره تمام کرسی‌های شورای شهر را در اختیار تفکر سیاسی دیگری دید. حال در نخستین گام‌ها پس از اعلام خبر پیروزی فهرست اصلاح طلبان، بحث بر سر انتخاب و گمانه‌زنی درباره شهردار تهران به بحث نخست پیرامون منتخبان شورای شهر بدل شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، از اهمیت جایگاه شهردار تهران در ساخت قدرت اقتصادی و سیاسی ایران سخن میگوید.
شهرداری تهران یکی از ثروتمندترین و مؤثرترین نهادهای کشور هست. بودجه شهرداری در سال جاری 18000 میلیارد تومان هست، یعنی حدود 27% کل بودجه محیط زیست ایران. قدرت سیاسی، تبلیغاتی، رسانه‌ای و اقتصادی فوق‌العاده‌ای داره. در 12 سال گذشته جورایی قلک جناح اصولگرا و حیات خلوت جناح تندرو بوده، در تبلیغات علیه برجام پیشرو بوده. منبع مالی گروه‌های فشار و مداحان تندرو هست. شهردار در هیئت دولت حاضر میشه. توی نگاه کلی 10% جمعیت کشور و 60% تولید ناخالص ملی کشور منهای نفت در تهران هست. بنابراین این نهاد تأثیر بسیار قدرتمندی در سیاست داخلی کشور داره. به راحتی میتونه دولت مرکزی رو به چالش بگیره یا از اون حمایت کنه و اون رو تقویت کنه.
مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران، نیز از زاویه دیگری از اهمیت شهرداری تهران و جایگاه شهردار پایتخت میگوید.
شهر تهران با داشتن جمعیت 12 میلیونی شباهتی بسیار زیاد به یک کشور داره. شهرداری تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی در عین اینکه متعلق به شهروندان تهران هست، متعلق به تمامی ایران هست. فراموش نکنید شهر تهران علاوه بر اینکه احتیاج به خدمات دهی به شهروندان داره، بلکه نوعی قلب پایگاه تشکیلاتی نظام سیاسی ایران هم هست.
تغییر در بدنه شهرداری تهران با انتشار شایعاتی از استعفای برخی از معاونان محمد باقر قالیباف و شهرداران مناطق به موضوع جدی رسانه‌ها بدل شده. تغییر ترکیب شورای شهر تهران نیز این انتظار را در میان رای دهندگان تهرانی بالا برده است که می‌خواهند پس از 12 سال استیلای مطلق اصولگرایان بر شورا و شهرداری تهران نام‌های دیگری را بشنوند. اما آیا ترکیب شورای جدید می‌تواند به راحتی نامی که خود می‌خواهد را برای شهرداری تهران برگزیند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان، به این پرسش پاسخ میداد.
شوراها در زمینه انتخاب شهردار هیچگاه به تنهایی تصمیم نگرفتند. از آغاز همیشه فشارهای بیرونی یا در خوشبینانه ترین حالت لابیهای سیاسی تاثیرگذار بوده. شهرداری تهران با این قدرت عظیم اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی و این ثروت بالا چیزی نیست که به سادگی به بخش خصوصی واگذار بشه. اما در این حال شورای شهر، مخصوصا این شورا که از حمایت دولت همراه خودش هم برخوردار هست، میتونه در مقابل فشارها مقاومت بکنه و تا حد زیاد نزدیک به استانداردهای خودش تصمیم بگیره.
همین پرسش را با مهرداد سید عسکری از شورایاران شورای شهر تهران که این روزها مقیم نروژ است در میان می‌گذارم.
زمانی میتواند که این انتخاب خودش رو داشته باشه که از انعطاف پذیری خاصی در ارتباط با نهادهای قدرت برخوردار باشه. برگماردن یک فرد با مشخصات الماس و به همون سرسختی خیلی شاید شهروندان رو راضی بکنه، اما تیز بودن و قدرت الماس و شکنندگی اون میتونه باعث مشکلات زیادی برای شهروندان بشه. جناح پیروز انتخابات باید کسی رو به سمت شهردار تهران برگماره که خاصیتی همانند یک اسفنج داشته باشه، یعنی در عین اینکه از اصول کوتاه نمیاد، توانایی ضربه پذیری بالا رو داشته باشه و آنچنان بتونه حرکت بکنه که خشم نهادهای انتصابی و شکست خوردگان قدرت رو برنیانگیزد.
شهرداری تهران اما وارث مشکلات و مصائب عدیده است. در بینابین رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و یکی از نامزدهای آن انتخابات چند باری مشکلات شهر تهران را به رخ محمد باقر قالیباف کشید.
آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونای مردم جمع میکنه، چجور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم این زبالهشون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش؟ کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن؟ ایشون فقط شهردار سازه است، فقط پروانه میده برجای منطقه 22 رو بریم ببینید چه به سر تهران آورده.
مهرداد سید عسکری این مشکلات و مصائب شهر تهران را این گونه اولویت بندی میکند.
پنهانی ترین مشکل شهر تهران بحث درآمدزاییش هست. با خروج آقای قالیباف از شهرداری تهران، ما شاهد یک سیاه چاله عظیمی از تعهدات عظیم شهرداری تهران به پیمانکاران و به مردم هست. بزرگترین مشکل شهر جبران کردن تعهدات مالی و درآمدزایی است و بعد از اون مشکلات زیست محیطی و مشکلات مربوط به ترافیک و منابع طبیعی هست.
محسن هاشمی، منتخب اول شورای شهر تهران که رکوردی تازه از کسب آرا را بر جای گذاشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی که در رقابت‌های انتخاباتی فراتر از انتظار ظاهر شده، از گزینه‌های مطرح برای شهردار شدن در شهر تهران هستند که هر دو این گمانه‌زنی‌ها را رد کردند. محسن صفایی فراهانی، نماینده پیشین تهران و قائم مقام وزارت اقتصاد در دولت محمد خاتمی که مدتی ریاست فدراسیون فوتبال ایران را بر عهده داشت، از دیگر اسامی مطرح شده برای شهرداری تهران است. اما او از محکومان و بازداشت شدگان سالهای پس از انتخابات 88 است. حسین مرعشی، برادر همسر اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمد خاتمی نیز که در تحولات پس از سال 88 بازداشت، محاکمه و زندانی شد، نیز از جمله نام‌های مطرح برای شهردار شدن در پایتخت است. گذشته از اینها، پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی، محسن مهرعلیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی، علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و حبیب‌الله بی‌طرف، وزیر نیروی دولت محمد خاتمی نیز از دیگر گزینه‌های مطرح برای شهرداری تهران در روزهای اخیر بودند.
آرش حسنیا گزارش میداد. اما از استان کردستان ایران خبر میرسد که شماری از شهروندان این استان در واکنش به نتایج اعلام شده شمارش آرای انتخابات شوراهای شهر سقز و مریوان به فرمانداری شکایت کردند. اعتراض کنندگان میگویند در انتخابات شوراهای این دو شهر تخلف و تقلب انتخاباتی انجام گرفته است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با ناصر شورشیان، گزارشگر آژانس خبری مکریان، پرسیده است معترضان چه کسانی هستند؟
اون کاندیداهایی که قبول نشدن یا رأی نیاوردن و بهتر هواداره اونا همراهش خانواده هاشون.
اعتراض کنندگان حرفشون چیه؟
اعتراضشون یکی از دلایل این اعتراض اینه که در موقع برگزاری انتخابات رای خرید و فروش شده، مخصوصا در حاشیه شهر و قسمت‌های فقیرنشین به قیمت 10,000 تا 50,000 تومان.
خیلی اتهام سنگینیه. مستنداتشون چیه؟
مستنداتشون اینه که حتی میگن خود خانواده هامون که مثلا یه خانواده 20 نفری به یک صندوق رأی مشخص مثلا در مسجد فلان یا مدرسه فلان مراجعه کردن و اونجا رأیاشون رو در اون صندوق مشخص انداختن، بعد که جواب در اومده اون عدد مغایرت داشته با اون عددی که در صندوق رأی انداخته شده.
داد و ستد مالی هم بهش اشاره میکنن، یعنی دیده شده که کسی پول بده.
بله، میگن که رأی از 10,000 تا 50,000 تومان فروخته شده.
از کجا میدونن؟
به گفته شواهد و کسانی که بودن.
به چه مرجعی شکایت کردن؟
فرمانداری یا همون دولت.
واکنش فرمانداری چی بوده؟
فرمانداری گفتن که در حال بررسی و قرار بهشون جواب داده بشه.
بعد در مریوان چی؟ اونجا کیا اعتراض کردن؟
دقیقاً این زن، یعنی هم واسه سقط هم واسه مریوان. مریوان حتی اون روزی که روز بعد انتخابات که قرار بوده نتیجه انتخابات به زودی و رسمی اعلام بشه در انتظار گذاشته شدن که مثلا به جای اینکه رسما اعلام کنن از طریق سایت تلگرامی و به صورت غیر رسمی اعلام کردن نتایج.
یعنی اعتراضشون به شکل اعلام نتایج یا اینکه حرف دیگه ای دارن؟
دقیقاً مثل اعتراضاتی که در سقط شده، همین اعتراضات هم داخل مریوان بوده.
اونجا مرجع شکایت کی بوده؟ به کی رجوع کردن؟
باز هم فرمانداری.
بعد فرمانداری واکنشی به اعتراضات مریوان نشون داده؟
ظاهرا که جلسه با حضور فرماندار و شکایت کنندگان برگزار شده و قرار شده بازم بهشون جواب داده بشه. بررسی جلسه نظارت، هیئت نظارت فرمانداری. جلسه برگزار شده با حضور کاندیداهای معترض و فرمانداری.
مرحله بعدی چیه تو این اعتراض؟
یک کمپینی از این نماینده های معترض و هوادارانشون تشکیل شده که قرار تا موقعی که جواب بگیرن ادامه داشته باشه. منتظر جواب فرمانداری هستم.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود با ناصر شورشیان، گزارشگر آژانس خبری مکریان، درباره اعتراض شهروندان استان کردستان به آنچه که تقلب انتخاباتی خواندند. اما همکارانم شمار دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو برامون آماده کردن که با هم می‌شنویم.
آقای روحانی در کنفرانس خبری خود گفت صدای این و آن قشر مردم شنیده شد، اما نگفت آیا صدای خانواده هایی که فرزندانشان در زندانند یا اعدام شدند یا سرزنیز شدند مثل ستار بهشتی، زینعلی و دیگران شنیده شد؟ نگفت که صدای فرزندان آزادی خواهان، ده ها روزنامه نگار، دانشجو و حقوقدان دربند مثل نرگس محمدی و آتنا و غیره شنیده شد؟
جناب آقای روحانی، خواهشی که ما مردم ازت داریم یه تغییر و یه تحولی توی کابینه و توی این مسئولین شهرها بده که واقعا توی 4 سال خیلی به مردم داره ظلم میشه، بخصوص در شهر شیراز. آقای استاندار و آقای شهردار ملاقات حضوری ندارن، درد دل مردم رو گوش نمی کنن و به جای اینکه برای مردم و اونهایی که سرمایه کار ندارن کارآفرینی بکنند، منبع درآمد برای شهرداری جور می کنند.
آقای روحانی، ما مخالف موشک داشتن نیستیم، ولی ام وقتی که میای همین جوری حرفی رو دهنت در میاد میزنیم ما با این مشکل داریم. آخه میگی ما موشک ما برای صلحه. آخه موشک برای صلح میشه؟ یا مثلا یه بمبی رو بسازی بگی بمب ما برای صلحه؟ حداقل این لفظت درست کن، اون حرفی که میزنی بدون که داری چی میگی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفتادمین جشنواره فیلم کن از چهارشنبه گذشته در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز شد. با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در حوزه سینما که از روز دوشنبه برای پوشش خبرهای مربوط به این جشنواره سینمایی در کن حضور داره رو روی خط تلفن داریم. بابک، سه شنبه مراسم جشن 70مین سالگرد جشنواره کن در ششمین روز این جشنواره برگزار شد که ظاهرا فیلمی هم از عباس کیارستمی در این مراسم به نمایش گذاشته شد. لطفاً از این مراسم و این فیلم به ما بگو.
سپیده نمایش فیلم 24 فریم، فیلمی که آقای کیارستمی کارگردان شناخته شده سینمای ایران تا آخرین روزهای زندگی خودش هم در حال کار رون بود، بخشی از برنامه‌هایی بود که امسال جشنواره فیلم کن به مناسبت بزرگداشت 70مین دورش بر در نظر گرفته بود. امروز نمایش فیلم 24 فریم در واقع آغازگر این بخش روز ویژه بود که علاوه بر نمایش این فیلم که با حضور احمد کیارستمی، فرزند آقای کیارستمی، و سیف الله صمدیان، همکار چند سال اخیر آقای کیارستمی همراه بود، از بعد از ظهر شامل حضور طیف گسترده‌ای از سینماگران شناخته شده دنیا بود، سینماگرانی که در دوره‌های مختلف جشنواره فیلم کن یا حضور داشتن یا برنده جایزه بودن. تقریبا جمع شدن این همه سینماگر کنار یکدیگر از اتفاقات قابل توجه این دوره بود. این تعداد سینماگر همراه شده بودن با فیلمسازان دیگری که امسال در جشنواره فیلم کن فیلم دارن، باعث شد که در واقع حضور میشائیل هانکه، نیکول کیدمن، نانی مورتی، ژان لوک گودار و طیف زیادی از سینماگران کنار یکدیگر یک اتفاق ویژه‌ای رو رقم بزنه در این دوره جشنواره فیلم کن که نهایتاً به برگزاری مراسم ویژه‌ای که همین چند ساعت، همین لحظاتی هم که الان داریم با هم صحبت میکنیم ادامه پیدا کرده و لحظات آخرش رو میگذرونه، منتهی بشه تا جشنواره کن به نوعی از این میزان سالی که این جشنواره برگزار میشه و این قدمتی که جشنواره پیدا کرده تقدیر کنه و یادآور قدمت و سابقه معتبرترین میتونیم بگیم جشنواره سینمایی دنیا باشه.
بابک، بجز فیلم 24 فریم آقای کیارستمی که گفتی پخش شد، چه فیلم های ایرانی دیگری نمایش داده شد؟
پیش از نمایش فیلم 24 فریم سینمای ایران نماینده هاش طیف گوناگونی داشتن، هم از فیلمسازان فعال در داخل ایران بودن، هم فیلمسازان فعال در خارج از کشور. و نکته‌ای هم که امسال رخ داد این بود که نمایش اکثر این فیلم‌ها در همون روزهای ابتدای جشنواره بود. روز انتخابات ایران، روز جمعه، فیلم ساخته فیلمسازان ایرانی در جشنواره فیلم کن نخستین نوبت‌های نمایشش رو داشتن. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف و همچنین فیلم آنها ساخته آناهیتا قزوینی‌زاده. فیلم
بله، ظاهراً ارتباط ما با همکارم بابک غفوری آذر دچار مشکل شد. به محض اینکه بابک رو روی خط تلفن داشته باشیم ادامه گفتگو رو خواهیم داشت، اما تا پیش از اون علاقمندان به خبرهای ورزشی بشنون خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در تهران متوقف شد و استقلال خوزستان در مسقط شکست خورد. سه‌شنبه شب پرسپولیس به حکم کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران زورش به لخویای قطر نرسید و 0-0 با این تیم مساوی کرد. پرسپولیس یک پنالتی را هم توسط مهدی طارمی از دست داد. در مسقط پایتخت عمان، استقلال خوزستان در حالی که نیمه اول بازی را با الهلال عربستان با 1 گل برده بود، در نیمه دوم 2 گل دریافت کرد و 1-2 بازنده به رخت کن رفت. به این ترتیب از 3 نماینده ایران در آغاز مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا فقط استقلال تهران پیروز میدان بوده. روز دوشنبه استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با گل دقیقه 92 تیم العین امارات را شکست داد. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، تنها گل این مسابقه را استقلال از روی نقطه پنالتی توسط کاوه رضایی به ثمر رساند و خالد عیسی دروازه‌بان العین موفق به مهار آن نشد.
خالد في المرمى وهدف يسجل الفريق الايراني.
با این پیروزی بازی برگشت العین استقلال در شهر العین روز دوشنبه آینده برای استقلال حساس و شاید کمی هم سخت باشد، ولی برای پرسپولیس و استقلال خوزستان به مراتب سخت‌تر خواهد بود. هر دو تیم باید حریفان خود را در قطر شکست دهند تا در لیگ آسیایی به یک چهارم نهایی راه یابند، در حالی که استقلال تهران با یک مساوی هم میتواند وارد یک چهارم شود. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دومین گام در جام جهانی 2017 جوانان امروز چهارشنبه در کره جنوبی با تیم آفریقایی زامبیا روبرو می شود. ایران که قبلا با یک گل کاستاریکا را شکست داده، امروز بازی سختی در مقابل تیم ملی فوتبال جوانان زامبیا دارد. امیر حسین پیروانی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مصاحبه با شبکه خبر در مورد مسابقه امروز گفت:
زامبیا یک تیم قدرتی است، به خاطر قدرتش تونست تیم پرتغال متوقف کنه. قطعا بازی ما با زامبیا بسیار مشکل خواهد شد. دو سبک و سیاق بازی هست، تیم ما یک تیم تکنیکی است و تیم فوتبال زامبیا تیم قدرتی است.
ایران 40 سال پیش نخستین پیروزی خود را در جام جهانی جوانان که در تونس برگزار می‌شد در برابر تیم آفریقایی ساحل آج به دست آورد با نتیجه 3-0. دیدار امروز ایران و زامبیا ساعت نیم بعد از ظهر به وقت ایران در کره جنوبی آغاز می شود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم گلدن استیت کالیفرنیا به فینال این مسابقات راه یافت. گلدن استیت پس از 4 پیروزی پی در پی در مرحله نیمه نهایی 4-0 تیم سان آنتونیو تگزاس را پشت سر گذاشت و به فینال رسید. حریف گلدن استیت یکی از دو تیم کلیولند یا باستون خواهد بود. فعلا کلیولند 2-1 از باستون پیش است. بازی چهارم دو تیم تا چند ساعت دیگر در کلیولند آغاز می شود.
خب مجدداً ارتباط ما با بابک غفوری آذر از کن فرانسه برقرار شد. بابک لطفاً از ادامه صحبتات بگو که چه فیلم های دیگه ای نمایش داده شد.
درست، علاوه بر فیلم های سینما ایران که اشاره کردم، فیلم لرد محمد رسولوف و فیلم آناهیتا قزوینی زاده بود، دیگر فیلمی که از سوی سینماگران ایرانی ساخته شد فیلم تهران تابو ساخته یکی از فیلمسازان ایرانی مقیم آلمان بود. اما برای اینکه جنبندی داشته باشیم از اون چه که تاکنون در جشنواره فیلم کن گذشته، باید اشاره کنیم که در میان فیلم‌های پرشانس امسال از فیلم آندری زویاگنسه، فیلمساز شناخته شده روسی به نام بدون عشق نام برده میشه که تاکنون نظر منتقدان رو بیش از سایر فیلم‌ها جلب کرده، همچنین ساخته اخیر میشایل هانکه، فیلمساز شناخته شده اتریشی تبار به نام پایان خوش که همین دو روز اخیر در جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد، با توجه به مضمونش که بحران پناهجویی رو مد نظر قرار داده، از جمله فیلم‌های مورد توجه جشنواره بود. این نکته رو هم باید اشاره کنیم که آقای هانکه تنها فیلمسازی است که 2 بار نخل طلای جشنواره فیلم کن رو گرفته و اگر امسال موفق بشه که با همین فیلم برنده جایزه نخل طلا بشه، تنها فیلمساز در کل تاریخ جشنواره فیلم کن خواهد شد که 3 بار تونسته نخل طلای این جشنواره، معتبرترین جایزه سینمایی این جشنواره رو به دست بیاره.
بله، سپاسگزارم بابک غفوری آذر که از کن فرانسه روی خط تلفن همراه ما بودی. اما همکارم به مناسبت 20مین سالگرد 2 خرداد گزارشی تهیه کرده، شاهین بشیری، که با هم میشنویم. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
حرکت 2 خرداد 1376 در حالی وارد 20مین سالگرد خود شده است که واژه اصلاح طلبی همچنان در بین افراد لایه‌هایی از قدرت با درجاتی از مخالف و معاند سنجیده می شود. در این میان حتی کم نیستند کسانی که با دیدگاه‌های اصلاح گرایانه معتقدند حرکت اصلاح طلب در ایران هرگز مطابق آنچه در سایر نقاط جهان رخ داد عمل نکرده است. شاید بررسی نحوه شکل گیری حرکت 2 خرداد در فهم بهتر نتایجی که از آن حاصل شده بی تأثیر نباشد. پس از آنکه محمد خاتمی در 3 خرداد 1371 از وزارت فرهنگ و ارشاد استعفا داد، افرادی که رابطه نزدیکی با وی داشتند در جلساتی منظم با حضور او به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث گوناگونی از جمله روشنفکری دینی پرداختند. سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده و هادی خانیکی از جمله افراد بارز حلقه نزدیکان آقای خاتمی بودند که خود را وابسته و وفادار به نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند و گمان می‌کردند که دیدگاهی متفاوت از دیدگاه رسمی وجود دارد که به لحاظ فرهنگی باید خودش را مطرح و معرفی کند. بیگمان رشته بحثای این گروه در شکلگیری آنچه به اصلاح طلبی مشهور شد نقش بسزایی داشته است. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه در تشریح نقش این گروه و سایر گروه‌ها و آنچه از این گرد همایی‌ها نصیب اندیشه اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی شد به رادیو فردا می‌گوید:
در جاهای مختلفی ایده نیاز به اصلاحات پخته شد که در درون قدرت اتفاق افتاد، یعنی کسانی که جزء مسئولین بودن، حالا مسئولین درجه یک نه ولی جزء مسئولین بودن، عینیت جامعه تغییر کرد. این عینیت رو ذهنیت تاثیر میذاره. حالا این ذهنیت هم یعنی کسانی که بخش فکری جامعه و فرهنگی و سیاسی جامعه رو تشکیل میدن، اینها هم یه طیف گسترده‌ای بودن، یک گوشه‌اش هم به اصطلاح افراد آیین بودن، اینها یه طیف وسیع بودن در جامعه، چه کسانی که خارج از قدرت بودند مثل مجله ایران فردا، آدینه، دنیای سخن، پیام امروز، پیام هاجر و امثال اینها، که اینها همشون حاوی و حامل اندیشه تغییر بودند که این وضع اینجوری درست نیست و باید تغییر بکنه، به ویژه نیاز جامعه به توسعه سیاسی و فرهنگی. در درون قدرت هم مرکز تحقیقات استراتژیک بود، مجله کیان بود، روزنامه سلام بود، گویی همه اینها نبض زمان رو درست گرفتند. حالا هر کدوم در یه جایی موثرند، این حلقه در به حال سطوح بالایی تر موثره، در سطوح درون قدرت موثره و کاری که میکنه آقای میرحسین موسوی و خامنه‌ای رو تشویق میکنه برای نامزدی، اینها خب بسیار موثره، اما اینو باید در درون موج بزرگتر ببینیم.
هفته آبان 1375 پس از آنکه میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هفتم امتناع کرد، دیگر هیچ کس انتظار انتخاباتی پرشور را در ذهن نمی‌پروراند. اما روز 23 دی که مجمع روحانیون مبارز نام محمد خاتمی وزیر ارشاد سابق دولت هاشمی را به عنوان کاندیدای خود اعلام کرد و در 13 بهمن این حضور با اعلام رسمی قطعیت پیدا کرد، بسیاری از مردم و به خصوص طرفداران خاتمی بر این باور بودند که خاتمی شاید برنده این انتخابات نباشد، اما حضورش در عرصه انتخابات تنور آن را داغ خواهد کرد و شور و هیجان به آن خواهد بخشید. این در حالی بود که علی اکبر ناطق نوری نامزد مورد حمایت طیف راست وارد عرصه رقابت شده بود و همگان وی را شانس اول پیروزی انتخابات می‌دانستند. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در مستند کوتاه دوم خرداد در تشریح فضای آن زمان می‌گوید:
قشنگ یادمه که یه روز سال 75 بود، من بودم و آقای دکتر بشیریه بود و آقای تایزاده و آقای حجاریان و آقای محسن امینزاده و اینها، بحث انتخابات پیش رو شد. آقای تاج‌زاده گفتش که اینجوری نیستش که ما فکر کنیم این انتخابات توش معجزه اتفاق میفته، شق القمر میشه اینها، اما ما استراتژیمون این هستش که با همه وجود تو این انتخابات شرکت میکنیم و الا ما هیچ تصوری نداریم، هیچ چیزی نداریم که ما در انتخابات برنده میشیم، مثلا چپ در انتخابات برنده میشه، اصلا و ابدا. منم برگشتم بهشون گفتم منم اتفاقا مثل شما فکر میکنم. تو دی، تو بهمن، تو اسفند ما داشتیم بحث میکردیم که غایت رأی ما 3 میلیون 4 میلیونه.
اما این فضای ناامیدی به پیروزی ظرف کمتر از یک ماه مانده به دوم خرداد تغییر یافت و با نظرسنجی‌های میدانی که توسط برخی نهادها و حتی نهادهای امنیتی صورت گرفت، مشخص شد که پیشبینی حاکمیت در مورد نامزد مورد نظرشان علی اکبر ناطق نوری اتفاق نخواهد افتاد و پس از آن بود که به طور طبیعی ورق برگشت و 20 میلیون رأی برای محمد خاتمی به صندوق ریخته شد. محمد خاتمی نیز در مستند دوم خرداد به صراحت میگوید انتظار به دست آوردن چنین رقم بالایی را در آرای مردم نداشته است.
برای خود منم تعجب آور بود، در همون دیدارهای اول استقبال مردم و احساس میکردم که مردم یک نوع تغییر و یک نوع تحولی رو طلب میکنن.
رضا علیجانی در مورد فضایی که چندی پیش از انتخابات خرداد 76 به وجود آمد، به گونه ای که برخلاف انتظارها محمد خاتمی از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار شده بود، به رادیو فردا میگوید:
این درخواست تغییرات نامرئی بود که در اعماق جامعه ایران اتفاق افتاده بود. موقعی که انقلاب ایران اتفاق افتاد 55% جامعه ایران غیر شهرنشینه و 45% شهرنشینه، اما موقعی که این اتفاق میفته حدود 60% جامعه ایران شهرنشینه. تغییر نسبت شهرنشینی و غیر شهرنشینی، افزایش سواد و تحصیلات عالیه، ما در مقطع انقلاب حدود 120 هزار نفر دانشجو داریم، در این مقطع ما حدود 2 میلیون، بیش از 2 میلیون دانشجو داریم. حضور اجتماعی زنان خودش بحث گسترده است، باعث شده که نیمی از جامعه آگاه تر از گذشته بشه و سهم خواهتر و مشارکت جوتر بشه. رشد رسانه‌های ارتباطی، مهاجرین زیاد ایرانی خارج از کشور که باعث فعال شدن رسانه‌های خارجی شدن و پیام‌هایی که از اون طرف پمپاژ میشه به جامعه بسته ایران، مجموع اینا نشون میده که جامعه ایران آروم آروم در اعماقش تغییراتی کرده که قدرت این رو متوجه نیست و نمیبینه. من فکر میکنم اگر سرکوب دهه 60 نبود، ما دو خرداد رو سال 66 میداشتیم نه 76، یعنی 10 سال زودتر جامعه ایران آماده بود. این انقلاب در اعماق جامعه اتفاق افتاده بود، موجهای روی این اقیانوس در واقع میشه دوم خرداد و اون جامعه که دیده نشده بود حالا رو صندوق رای دیده میشه. یعنی اکثریت جامعه اکثریتی است که خواهان توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، فضای بازتر، تکثر سیاسی است و یا اقلیتی است که نماد فرهنگ سنتی، تهاجمی، خواهان تنش و جهان، خواهان بسته شدن فضای جامعه و سبک زندگی خاصی است. در واقع دوم خرداد آقای خاتمی نمادی شد و فرصتی شد که اکثریت جامعه، جامعه مدنی خفته و نهفته جامعه یا پنهانی و نهانی جامعه روی صندوق رای خودش با اختلاف سطح بسیار زیادی، یعنی 3 برابر رأی آقای ناطق رو آقای خاتمی میاره. این یک نه بزرگش، یک شوکیست به قدرت، ولی نشون میده که جامعه دومی هم وجود داشته، جامعه‌ای که تبلیغات رسمی اجازه دیده شدنش رو نمیداد و از اون پس بود که ما دیدیم نظرات استثنایی شدیدتر شد، حمله به آزادی مطبوعات و فضای رسانه‌ای بیشتر شد و اساسا دیده شد اون اکثریت طبقه متوسط مدرن جامعه در برابر یک اقلیتی که خودش رو با پول نفت، فشار سرکوب و نظارت استثنایی حفظ میکنه.
به هر حال محمد خاتمی با پیروزی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یک رشته پیروزی ها را برای جنبش اصلاح طلبی رقم زد. در واقع اصلاح طلبان پس از این پیروزی در 3 انتخابات پی در پی، یعنی اولین انتخابات شوراهای شهر در سال 1377، ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1378 و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1380 به پیروزی دست یافتند و توجه تحلیل گران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران را به خود جلب کردند، اما پس از این مقبولیت اجتماعی خود را از دست دادند و شکست‌های تکان دهنده و مستمری را در چندین انتخابات بعدی، یعنی دومین انتخابات شوراهای شهر در سال 1381، هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1382 و نهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 تجربه کردند. دلایل این شکست‌ها بیشتر به آنچه بدقولی و عمل نکردن محمد خاتمی به وعده های انتخاباتی خوانده شده باز می گردد. آقای خاتمی 16 آذر ماه 1383 در دانشکده فنی دانشگاه تهران با اشاره به همین انتقادها با صراحت گفت:
لب مطلب دوستان منتقد این بود که خاتمی شعارهایی داد و از شعارهای خود عقب نشست. بنده چه شعاری دادم که از اون عقب نشینی کردم؟ اجازه بدید. اگر هم عقب نشینی بوده، بنده در مقابل هیچ کس و هیچ چیز عقب نشینی نکردم، در مقابل نظامی که به آن معتقدم عقب نشینی کردم.
به این ترتیب دولت‌های اصلاح طلب خاتمی در طول 2 دوره وارد کش و قوس مخالفت‌های راستگرایانه حکومتی و انتقادهای مردم شد و به قول خودش هر 9 روز یک بحران برای دولتش ایجاد می‌شد. اما همه اینها مانع نشد که وی تلاش‌های جدی برای ایجاد زیرساخت‌های یک جامعه مدنی صورت ندهد. وی انتخابات شوراهای شهر و روستا را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده بود برای اولین بار برگزار کرد و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی در فضایی بازتر از دولت‌های قبل و بعد انجام شد. در این حال جناح مقابل ضمن انتقادات پیاپی وزیر کشور او عبدالله نوری را که از مهره‌های اصلی کابینه بود با رأی عدم اعتماد پس از استیضاح برکنار کرد. مهاجرانی وزیر فرهنگ وی نیز یک بار استیضاح شد، اما پس از دفاع از عملکرد خود توانست رأی اعتماد مجدد بگیرد. واقعه مهم دیگر کنفرانس برلین بود. در جریان این کنفرانس نهاد هاینریش بول در آلمان از 17 نفر از اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و ملی مذهبی ها از جمله اکبر گنجی، عزت الله صحابی، مهرانگیز کار، یوسفی اشکیوری، علی افشاری و محمود دولت آبادی دعوت به عمل آورد. این کنفرانس آغاز ارتباط میان اصلاح طلبان داخل و اپوزیسیون خارج تلقی شد. در جریان سخنرانی ها اعضای حزب کمونیست کارگری ایران به اعتراضات شدید پرداخته و یکی از آنان خود را نیمه عریان کرد. از سوی صدا و سیمای ایران علارغم مصادف بودن با ماه محرم، دو شب پیاپی گزیده 30 دقیقه‌ای از کنفرانس را پخش کرد و روزنامه‌های مخالف اصلاحات خواستار محاکمه آنان شدند. شرکت کنندگان در کنفرانس پس از بازگشت بازداشت شدند و دو هفته بعد توقیف گسترده روزنامه‌های اصلاح طلب توسط دادستانی و بازداشت برخی از روزنامه نگاران سرشناس آغاز شد. یکی دیگر از مهمترین وقایع دوران ریاست جمهوری خاتمی آغاز اعتراضات 18 تیر ماه 1378 بود که به واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران شهرت یافت. شروع ماجرا از اعتراض عده‌ای از دانشجویان دانشگاه تهران در مورد توقیف روزنامه سلام بود که با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو شد و در روز دوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خوابگاه دانشجویان حمله ور شدند و تعداد زیادی از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این برخورد امنیتی به یک اعتراض همه جانبه از طرف قشرهای مختلف و به خصوص دانشگاهیان انجامید که به شدت سرکوب شد و مخالفان به زندان انداخته شدند. شاید مهمترین مسئله دوران ریاست جمهوری خاتمی را بتوان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از نویسندگان و فعالان سیاسی دانست که توسط عوامل وزارت اطلاعات صورت گرفت. این قائله با دستگیری سعید امامی از ماموران وزارت اطلاعات و حلقه ای از همفکرانش متوقف شد و سعید امامی بعدتر طی یک واقعه مشکوک در زندان خودکشی کرد. در این رشته قتل‌ها نویسندگانی چون محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و فعالان سیاسی از جمله داریوش و پروانه فروهر به قتل رسیدند. قضیه مهم دیگر لایحه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس بود که با ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس که توسط او به حکم حکومتی تعبیر شد، به صورت یک طرفه از صحنه علنی مجلس خارج شد و برای مدتی صحنه مجلس را صحنه نزاع لفظی بین نمایندگان اکثریت مجلس با نمایندگان اقلیت کرد که سرانجام با سخنان کروبی بایگانی شد. دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی با تلاش‌های وی برای تصویب لوایح دوگانه اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات ریاست جمهوری همراه بود که بارها به جرم مغایرت با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان قانون اساسی رد شد. رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم و پس از آن تحلیل رفتن اقبال مردم که کمترین میزان مشارکت را در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1381 به نمایش گذاشتند، از مواردی بودند که به ظهور مجدد و تدریجی اصولگرایان انجامید. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در تشریح دقیق‌تر رویگردانی مردم از اصلاح طلبان و دلایل آن معتقد است:
تو این شکاف بین اصلاح طلبا بسیار زیاد شد. تو مجلس ششم خودشو نشان داد. از طرف هجمه سازماندهی راست هم حساب شده شد. راست افراطی اومد میدان داد. راست سنتی عقب نشست. راست افراطی میدان داد. چه احمدی نژاد اومد و راست جریان راست با نیروی امنیتی و قوه قضاییه تمام قد با اصلاح طلبا برخورد کرد. در دوری که ایدئولوژی مثلا مقابل هم در میان اصلاح طلبا و روشنفکران ایدئولوژی غالب نبود، بلکه یک نوع ملاحظه‌کاری بود. دو تا عامل باعث شد مردم هم بترسن از مردم و این دار ناامید شن. اختلاف میان اصلاح طلبا مردم معمولا ناامید میکنه، اختلاف میان نخبگان مردم ناامید میکنه، مردمش با نخبگان اعتماد کردن و فشار سازمان داده شده راست هم عزیز بر علت شد.
ماجرای مرگ مشکوک خبرنگار نشریه کانادایی زهرا کاظمی، پرونده حقوق بشر ایران و وضعیت بحرانی اکبر گنجی فعال سیاسی تلاش‌های خاتمی را برای تغییر نگاه جهانی به ایران کم اثر کرد. افول حرکت موسوم به دوم خرداد به دلیل وعده‌های عمل نشده اصلاح طلبان آغاز شد و با اعتراف صریح خاتمی مبنی بر متعهد بودنش به اصول جمهوری اسلامی شدت یافت، ولی شاید هرگز نتوان میل و اشتیاق مردم به اصلاحات را پایان یافته تلقی کرد. ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی و رأی بالای حسن روحانی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوریش پس از آنکه خاتمی از وی اعلام حمایت کرد نشان دهنده زنده بودن این اشتیاق است.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاری که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کرده، اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.